11 قبل از ظهر به وقت افغانستان از شنونده عزیز سلام های صمیمانه گوینده تان قادر حبیب و همکار تکنیک حمید رکین را پذیرین. در برنامه این ساعت که از رادیو آزادی با شما هستیم، در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم در مورد اظهارات قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان و نماینده خاص ملکی ناتو برایتان گزارش های داریم. جنرال دیوید پترایس میگه سال 2011 برای افغانستان تعیین کننده خواهد بود. مارک سدویل گفته است که وضعیت نسبت به سال گذشته در افغانستان بهبود یافته است. پروگرام های هفتوار با محیط زیست مهربان باشید و در امتداد لحظه ها را هم در همین برنامه برای تان داریم. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش.
با سلام مجدد به همکارم و شنونده های رادیو آزادی. نخست توجه کنید به سرخط اخبار افغانستان و جهان. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حمله انتحاری بالای سربازان اردوی ملی در کابل نمیتواند روند سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را تحت تاثیر قرار بدهد. نیروهای ایساف در افغانستان میگویند که شماری از مخالفین مسلح دولت را در ولایت هلمند از پا درآوردند. جنرالانی که زمام امور مصر را به دست دارند میگویند که آنها آماده استفاده از قوا برای پایان دادن به اعتراضات در میدان مرکزی شهر قاهره هستند. در اولین سال روز سقوط تیاری رئیس جمهور پولند و 95 تن از همراهانش در روسیه، اختلافات میان این دو کشور به میان آمده است. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حمله تازه انتحاری بالای سربازان اردوی ملی در کابل نمیتواند روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را تحت تاثیر قرار دهد. روز گذشته یک انتحار کننده در نزدیکی منطقه ارزان قیمت کابل در حاشیه شرقی شهر بالای یک موتر سربازان و افسران اردوی ملی حمله کرد که در نتیجه 4 فرد ملکی و 4 سرباز اردوی ملی زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان ضمن تقبیه این حمله گفته است که چون این حملاتی نمی‌تواند عزم نیروهای افغان را تحت تاثیر قرار بدهد. وزارت دفاع و داخلی افغانستان گفتند که در مورد این رویداد تحقیق می‌کنند. هیئت 5 نفری که برای بررسی ادعای کشته شدن تلفات ملکی در عملیات اخیر نیروهای بین‌المللی در روسوالی صیاد ولایت سرپل موظف شده بود، دیروز گزارش خود را به رئیس جمهور کرزی سپرد. اعلامیه مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری می‌افزاید که یافته‌های این گزارش که از سوی والی سرپل تقدیم شد نشان می‌دهد که در عملیات شب هنگام 15 حمل در قریه انگشکی ولسوالی صیاد 5 نفر از غیر نظامیان کشته شدند. هیئت موظف بررسی‌های خود را بر اساس دیدار و گفتگو با باشندگان قریه و شاهدان عینی انجام داده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ضمن اظهار تأثیر و همدردی با بازماندگان این حادثه، کشته شدن افراد ملکی در این عملیات را شدیداً محکوم کرده است. یک سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو گفت درباره یافته های این هیئت به صورت فوری چیزی گفته نمیتواند. همچنین رئیس جمهور افغانستان در یک واکنش جداگانه حمله روز جمعه گذشته را که باعث کشته شدن قمندان امنی ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل شد به شدت محکوم نموده است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که محمد داوود اساق زی قمندان امنی ولسوالی گوسفندی در یک کمین تروریستان کشته شدند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان میگویند که شماری از مخالفین مسلح دولت را در ولایت هلمند از پا درآوردند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ایساف در کابل به نشر رسیده آمده است که عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی‌های سنگین و موساقلی ولایت هلمند ناوقت روز گذشته راه اندازی گردیده بود. در این اعلامیه گفته شده است که 2 تن از مخالفین در ولسوالی سنگین و شمار دیگر در ولسوالی موساقله به وسیله نیروهای بین‌المللی هدف قرار گرفته و کشته شدند. گفته شده است که مقداری اسلحه و مهمات نیز در این ولایت به دست آمده است. طالبان مسلح در مورد این عملیات و کشته شدن افرادشان تبصره‌ای نکردند. و امروز به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی، نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی 95 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 66 افغانی 40 پول، 1 پوند انگلیسی 75 افغانی، 1 ریال سعودی 12 افغانی 25 پول، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 60 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 544 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید.
رادیو آزادی.
ادامه اخبار. جنرالانی که زمام امور مصر را به دست دارند میگویند که آنها آماده استفاده از قوا برای پایان دادن به اعتراضات در میدان مرکزی شهر قاهره هستند. این هشدار در حالی صورت میگیرد که هزاران تن از تظاهرکنندگان در عقب موترهای تخریب شده سربازان و سیمهای خاردار در میدان تحریر در وسط قاهره متحسن شدند. معترضان خواهان کنار رفتن شورای حاکم نظامی مصر هستند. آنها همچنین از یورش سربازان بر مرکز تجمعشان بر روز شنبه که در نتیجه آن حداقل یک تن کشته و 70 تن دیگر زخمی شدن خشمگین هستند. ایالات متحده آمریکا گفته است که از رویداد میدان تحریر نگران است. میدان تحریر که مرکز تظاهرات بود منجر به سقوط رژیم حسنی مبارک در 11 فوریه گردید. در اولین سال روز سقوط تیاری رئیس جمهور پولند و 95 تن از همراهانش در روسیه اختلافات میان این دو کشور به میان آمده است. وارسا خشمگین است که مسکو لوحه‌ای را در محلی که این تیاره در ماه اپریل سال 2010 در سمولنسک سقوط کرد تعویض کرده است. لوحه را که در این محله سانحه هوایی پولند نصب کرده بود تنها به زبان پولندی بود و در آن یادآوری شده بود که هیئت پولند به سمولنسک سفر کرده بود تا از سانحه نزدیک به آن کاتیان دیدن کند، در جایی که در سال 1940 پلیس مخفی اتحاد شوروی 22 هزار افسر و روشنفکر پولندی را کشته بود. در لوحه‌ای که روسیه در این محل به هر دو زبان روسی و پولندی نصب کرده از کشتار کاتیان تذکر نرفته است. انتظار می رود که بوریس سلاو کوموروسکی این مسئله را با دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه تا دیدارش از این سانحه در 11 اپریل، یعنی فردا دوشنبه، مورد بحث قرار دهد. یک سخنگوی شورشیان در لیبیا میگوید در یک حمله قوای حکومتی به شهر مصراته در غرب این کشور 30 شورشی کشته شدند. این سخنگوی که خود را عبدالسلام مینامد گفته است که قوای طرفدار قذافی روز شنبه از 3 طرف بر شهر مصراته حمله کردند که به گفته ای وی شورشیان توانستند تا قوای قذافی را عقب زده جلوی پیشروی آنها را بگیرد. پیش از این ناتو گفته بود که قوای آن عملیات در اطراف مصراته را افزایش می‌دهد. یک مقام ناتو که نخواست نامش افشا شود گفته است که تیاره‌های ناتو 15 تانک را در نزدیکی مصراته هدف قرار دادند. و خبر آخر این که گزارش شده است که قوای امنیتی سوریه برای متفرق ساختن راهپیمایی کسانی که در جنازه شخصی که یک روز پیش در شهرک درعا کشته شده بود دست به آتش بازی زدند. عامر قرابی رئیس سازمان ملی حقوق بشر سوریه گفته است که تعدادی از مردم در جریان آتشباری دیروز زخمی شدند. به خاطر قیود شدید حکومت بر رسانه‌ها جزئیات بیشتر در این مورد در دست نیست. حداقل 22 تن روز جمعه در اثر فیر قوای امنیتی بر معترضان ضد حکومتی کشته شدند. در آن مرکز تظاهراتی است که از هفته‌ها به این سو در سوریه آغاز شده است. این بود اخبار افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296.5 FM میشنوین. قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید سال 2011 برای این کشور تعیین کننده خواهد بود. و نماینده خاص ملکی ناتو که ماموریتش در افغانستان به پایان رسیده میگوید این کشور دیگر محل رقابت کشورهای منطقه نخواهد بود. در گزارش هم نظر مقامات، کارشناسان و مردم را در مورد نقش ملکی ناتو در افغانستان میشنویم. 2011 must be the decisive year and I agree wholeheartedly. جنرال دیوید پترایز بود که میگوید سال 2011 برای افغانستان تعیین کننده خواهد بود. اما مردم افغانستان در مورد نقش ملکی ناتو چه فکر میکنند؟
فکر نکنم اثریتی داشته باشه در رابطه با تحقق و استحکام بخشیدن حکومت افغانستان.
ماموریت ملکی ناتو به این خوب است که به وطن ما خدمت میکنند.
مروری هم بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل داریم. پروگرام‌های هفتوار با محیط زیست مهربان باشید و در امتداد لحظه‌ها را در ادامه همین برنامه از رادیو آزادی می‌شنوید. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM و همچنان امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان از رادیو آزادی مشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین میتونین سریعا به صفحه اینترنتی ما بزنین، نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. با گزارش‌های خبری می‌پردازیم. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان می‌گوید سال 2011 برای این کشور تعیین کننده خواهد بود. جنرال دیوید پترایس دیروز در ختم مراسم ماموریت مارک سدویل نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان بار دیگر تاکید کرد که همکاری‌های ناتو پس از ختم سال 2014 میلادی با افغانستان نیز ادامه خواهد داشت. در همین حال مارک سدویل پیشرفت‌های اخیر در افغانستان را چشمگیر خوانده و میگوید افغانستان دیگر میدان رقابت‌های منطقه‌ای نخواهد بود. این در حالی است که نیروهای امنیتی افغان برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی چند ولایت و شهرهای کشورشان در ماه سرطان سال جاری آمادگی می‌گیرند. جزئیات بیشتر را در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل می‌شنویم.
در حالی که قرار است روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به قوای افغان از ماه جولای سال 2011 آغاز گردد، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو بار دیگر این سال را سرنوشت ساز خواند. جنرال دیوید پتریوس که به روز شنبه در مراسم ختم ماموریت مارک سدویل نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان صحبت می‌کرد، یکی از دلایل عمده این مسئله را تلاش‌های موفقانه آقای سدویل با همکاران افغانش تا یک سال گذشته عنوان کرد. در این حال آقای پتریوس از ادامه همکاری کشورهای عضو ناتو پس از ختم سال 2014 با افغانستان نیز اطمینان داد.
سال 2011 میلادی باید سال قاطع باشد و من با ارزیابی مارک سدویل در این رابطه کاملا موافق هستم. یکی از دلایلی که من باورمند هستم که این سال در افغانستان قاطع خواهد بود این است که آقای سدویل تمام مسائل مربوط به خود را یک جا با همکاران قهرمان افغانش زمانی که در اینجا حضور داشت و درستی انجام داده است.
ماموریت ملکی ناتو در افغانستان که از سال 2003 میلادی آغاز گردید و تا اکنون ادامه دارد، هدف اصلی آن برقراری رابطه میان مردم و ناتو می باشد. از سوی دیگر مارک سدویل که ماموریتش به حیث نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به پایان رسید، پیشرفت‌های چند سال اخیر در افغانستان را چشمگیر می‌خواند، اما می‌گوید که هنوز هم راه طولانی و دشوار برای تأمین ثبات کامل در این کشور پیشرو است و نیاز به تلاش و مبارزه جدی دارد. آقای سدویل که از تلاش‌هایش در این سمت از سوی قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز تقدیر گردید، میگوید که افغانستان دیگر محل رقابت کشورهای منطقه نخواهد بود.
بازی بزرگ به پایان رسیده است و افغانستان دیگر محل رقابت‌های مذهبی و منطقوی نخواهد بود. این کشور دارای حاکمیت، مردم و حکومت با افتخار است و به عنوان یک کشور اسلامی عمل می‌کند. بسیاری شما می‌دانید که من افغانستان را ترک می‌کنم، اما متعهد به این ماموریت هستم و دوباره برمیگردم.
هرچند به درستی روشن نیست که آقای سدویل چه زمان دوباره به افغانستان خواهد آمد، اما گفته می شود که او به زودی به عنوان نماینده خاص بریتانیا در افغانستان و پاکستان تعیین خواهد شد. آقای سدویل از فوریه سال 2010 میلادی تا اکنون به حیث نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان ایفای وظیفه می کرد و یک سال پیش از آن سفیر بریتانیا در این کشور بود. به جای آقای سدویل، سایمون گاس دیپلمات دیگر بریتانیایی از جانب سرمنشی عمومی ناتو تعیین شده است و انتظار می رود زودی کارش را آغاز کند. این در حالی است که شماره از آگاهان امور میگویند تا اکنون ماموریت ملکی ناتو در هماهنگی کامل با دولت افغانستان صورت نگرفته و اگر به این مسئله توجه شود پیشرفت‌های زیادی در این کشور صورت خواهد گرفت.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد. همچنان مارک سدویل گفته است که وضعیت نسبت به دو سال گذشته در افغانستان بهبود یافته و به سوی بهبودی در حرکت است. به گفته مارک سدویل طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در افغانستان صورت گرفته. به گفته او این پیشرفت‌ها می‌تواند در زمینه به پای ایستادن افغانستان کمک کند. ماموریت ملکی ناتو در افغانستان که از سال 2003 میلادی آغاز گردیده تا کنون ادامه دارد و هدف اصلی آن برقراری رابطه میان مردم و ناتو می باشد. مردم افغانستان در مورد ماموریت ناتو چی فکر میکنند؟ در این مورد گزارش را تا دقایق دیگر خدمتتان تقدیم میکنیم، اما پیش از آن باز هم در ارتباط به اظهارات تازه جنرال دیوید پترایس قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان مشنویم که میگوید با اینکه جنگجویان شبکه القاعده در افغانستان هستند، اما این شبکه دوباره به افغانستان بر نگشته است. روزنامه وال استریت جورنال در این اواخر گزارش داد که شبکه القاعده ظرف چند ماه گذشته مراکز آموزشی و مخفیگاه‌هایی را برای خود در افغانستان تأسیس کرده است. سلطان محمد سرور با استناد گزارش اسوسییتد پرس در مورد مطلبی دارد.
جنرال دوید پتریس، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو دیروز در کابل به خبرنگاران گفت در حالی که برخی از جنگجویان شبکه القاعده در جستجوی پناهگاه‌های در مناطق کوهستانی شرق افغانستان هستند، اما او باور نمی‌کند که شبکه القاعده در صدد برگشت دوباره به افغانستان باشد. او گفت در این جای سوال نیست که جنگجویان شبکه القاعده در افغانستان بوده‌اند و هستند، اما شمارشان در مجموع کمتر از 100 نفر می‌باشد. جنرال پتریس افزود که افراد القاعده امکانات تأسیس پناهگاه‌ها و مخفیگاه‌هایی را در مناطق کوهستانی شرق افغانستان در ولایات کنر و نورستان در این اواخر بررسی کردند، اما ما عزم داریم که با همکاری نیروهای افغان فشار خود را بالای کسانی که در صدد ایجاد چنین مخفیگاه‌هایی هستند ادامه دهیم. روزنامه وال استریت جورنال چند روز پیش گزارش داد که جنگجویان القاعده ظرف 6 یا 8 ماه گذشته مراکز و پناهگاه‌هایی را در نزدیکی سرحدات پاکستان در شرق افغانستان برای خود ساختند. روزنامه به نقل قول از مقامات دولت افغانستان، آمریکایان، طالبان و یک افسر ارشد اردوی آمریکا گفت که القاعده در حال برگشت به افغانستان میباشد. جنرال پتریس در پایان مناسبت وداعیه مارک سدویل نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفت که کشته شدن اخیر 7 کارمند سازمان ملل متحد در مزار شریف بر پلان سپردن مسئولیت‌های امنیتی این شهر به نیروهای افغان تأثیر نمی‌کند. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو گفت کسانی که تظاهرات اخیر در مزار شریف را به اعمال خشونت کشانیدند از لهجهشان معلوم می‌شد که از داخل شهر نبودند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و موج 100.5 FM مشنوین. شنوندگان عزیز، امروز 10 اپریل برابر است با روز جهانی المپیک. در امروز به این مناسبت برنامه خاص در کابل داشته شده که در مورد مصاحبه ای را تا دقایق دیگر خدمتتان تقدیم میکنیم. مردم در افغانستان از ماموریت ملکی ناتو در کشورشان آگاهی کافی ندارند و در این مورد سوال‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند. در پهلوی این همه سوال‌ها نظریات نیز درباره ماموریت ملکی ناتو در افغانستان دارند. تعداد این فعالیت‌ها را در زمینه تجدید تلاش‌های بازسازی در افغانستان مؤثر توصیف می‌کنند، اما برخی دیگر ماموریت ملکی ناتو را آنقدر سودمند نمی‌دانند. اما از دیدگاه حکومت افغانستان نقش نمایندگی ملکی ناتو در بخش انکشاف این کشور با اهمیت و اثرگذار است. نمایندگی ملکی ناتو به منظور پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی متحدین ناتو در افغانستان و به میان آمدن هماهنگی و تأمین ارتباط میان ناتو و حکومت افغانستان در سال 2003 میلادی ایجاد گردید. ستاره فروغ مؤثریت کار این اداره در 7 سال گذشته را بررسی کرده است.
همزمان با واگذاری مسئولیت ماموریت ملکی ناتو در افغانستان به یک دیپلمات دیگر بریتانوی به نام سایمن گس، نظریات متفاوت در مورد تأثیرات فعالیت بخش ملکی ناتو در این کشور ابراز می شود. با آنکه بسیاری مردم پیرامون این ماموریت آگاهی و اطلاع لازم ندارند، اما دو تن از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با مؤثریت فعالیت نمایندگی ملکی ناتو در افغانستان چنین نظرات خود را ارائه کردند.
نظر شخصی ما ای از در رابطه با کارکردهای بخش ملکی ناتو، ما که فکر میکنم تا حال که در افغانستان اینا فعالیت کردن و کار کردن همه به خاطر منافع شخصیشان کار کردن، فکر نکنم اثریتی داشته باشه در رابطه با تحقق و استحکام بخشیدن حکومت افغانستان.
ماموریت ملکی ناتو به این خوب است که به وطن ما خدمت میکنن، پلچکار جور میکنن، این دیگه مکتب جور میکنن، زراعت و چه حرکت مردم خیلی کمک میکنن، در تنظیم کمک ها بسیار مؤثر هستن.
ناتو در سال 2003 میلادی نمایندگی ملکی ناتو را در افغانستان ایجاد کرد تا فردی که به این سمت گماشته می شود فعالیت های ملکی ناتو را در این کشور تنظیم کند و در بخش ایجاد هماهنگی و تامین ارتباط میان ناتو، حکومت افغانستان و سایر ادارات کار نماید. در حالی که رئیس جمهور افغانستان در این اواخر از فعالیت گروه های بازسازی ولایتی یا PRT انتقاد شدید نمود و آن را نهادهای موازی با حکومت این کشور بیان داشت، اما در کل حکومت افغانستان از ماموریت ملکی ناتو راضی به نظر می رسد. دکتر حکیم آشر رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان میگوید فعالیت نمایندگی ملکی ناتو به خصوص در بخش انکشاف این کشور حائز اهمیت است.
ماموریت ملکی ناتو در افغانستان در پهلوی ماموریت نظامی تاثیرات فوق‌العاده مثبت داره، خصوصا در عرصه انکشاف در افغانستان و همچنان در عرصه‌های سیاسی مهم است و اهمیت داره.
آقای آشر اضافه کرد که حکومت افغانستان توقع دارد تا برنامه‌های بزرگ اقتصادی و انکشافی که از طریق بخش ملکی ناتو در افغانستان رهبری می‌شود از مجرای حکومت این کشور با حمایت مالی ناتو تنظیم گردد. در همین حال وحید مشده یکی از آگاهان مسائل سیاسی به این باور است که ماموریت ملکی ناتو در افغانستان در ایجاد هماهنگی فعالیت‌های ملکی و نظامی ناتو در این کشور مؤثر واقع نشده است.
یک نوع هماهنگی را که باید به وجود می آمد تا جلو کارهای گرفته می شد که خودسرانه بود توسط نیروهای خارجی و باید یک هماهنگی به وجود می آمد تا از کشتار غیر نظامی ها جلو گیری می شد. این کارها صورت نگرفت با شکلی که انتظارش می رفت و در این رابطه هم مردم افغانستان زیاد راضی نیستند. البته عملا ما دیدیم که در بسیاری موارد هماهنگی به وجود نیامد و گاهی هم اگر ادعا شد بعدا متوجه شدند که اصلا چنین هماهنگی از قبل وجود نداشته و بسیاری از عملیات ها و در بسیاری از کارها.
در حالی که وظیفه مارکس سدول بایس نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به پایان رسیده و پس از این ماموریت ملکی ناتو را در این کشور سایمن گاس رهبری خواهد کرد، حکومت افغانستان و برخی کارشناسان سیاسی میگویند که این ماموریت باید قوی‌تر از گذشته دنبال شود تا به این ترتیب بار مسئولیت‌ها از قوای خارجی با درستی آرام آرام به افغان‌ها انتقال نماید.
نظر مقامات، کارشناسان و مردم را در ارتباط به نقش ملکی ناتو در افغانستان شنیدین. حال هم به برشنا نظری گوش میتیم که روزنامه چاپ امروز کابل را ورق زده است.
روزنامه خدمتگار در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان تبصره کرده و در این میان از نقش پاکستان یادآوری نموده است. روزنامه با عنوان برجسته در بالای صفحه اول شماره امروز خود نوشته که بالاخره به نظر می‌رسد که پاکستان به مذاکرات صلح به خاطر استقرار صلح در افغانستان می‌پیوندد. خدمتگار در مطلب دیگری در مورد عملکردهای اعضای ولسی جرگه تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که به نظر می‌رسد عملکرد اعضای ولسی جرگه افغانستان تحت تأثیر گرایشات آنان به تنظیم ها و حتی معامله‌گری هاست. مقاله نویس گفته است که از قبل چنین وضعیت در مورد وکلا قابل پیش بینی بود. روزنامه دولتی انیس نیز در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان و مسئله سپردن مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به قوای افغان تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که انتقال مسئولیت های امنیتی وابسته به تجهیز و آموزش بهتر نیروهای امنیتی افغان است. انیس از جامعه جهانی خواسته است تا در این زمینه همکاری جدی داشته باشد. روزنامه دولتی اصلاح در سرمقاله شماره امروز خود در مورد صحبت و مذاکره رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که در مورد تظاهرات خشونت‌آمیز در افغانستان صحبت شده است. بقیه مقاله نویس برخی عملکردها مانند سوختاندن قرآن کریم میتواند آتش خصومت را بیشتر بسازد که از آن باید جلوگیری شود. روزنامه افغانستان در مورد دستاوردهای حکومت این کشور در جریان 10 سال گذشته مطلبی را به نشر رسانده است. این روزنامه با اشاره به مشکلاتی که وجود داشت هم طالبان و هم حکومت افغانستان را متهم کرده است که در جریان 10 سال گذشته دشواری‌های را ایجاد کردند. روزنامه طالبان را به خط شطار کردن پروسه تامین صلح و برهم زدن امنیت متهم دانسته و حکومت را نیز به عدم استفاده درست از فرصت‌ها ملامت کرده است. افغانستان در سرمقاله شماره امروز خود در مورد بودجه ملی کشور نیز تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که بودجه ملی باید واقعاً انعکاس واقعیت‌های افغانستان باشد و توازن درست و عدالت برای مصرف آن وجود داشته باشد. و روزنامه آرمان ملی در مطلب در مورد عملکردهای پاکستان در خصوص افغانستان تبصره کرده است. این روزنامه با عنوان برجسته پرسیده است که آیا پاکستان در حرف و عمل صادق است؟ مقاله نویس گفته است که بر اساس اسنادی که وجود دارد پاکستان تا هنوز هم از طالبان مسلح حمایت میکند و سایت ویکیلیکس نیز نوشته بود که در سال 2007 میلادی پاکستان صدها اراده موتورسایکل را در اختیار طالبان مسلح قرار داده بود تا از آن در جنگ ها استفاده کنند. اما در این حال روزنامه از افشای این مسئله و صراحت مقامات آمریکایی در خصوص افشای عملکردهای پاکستان استقبال کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 10 اپریل مطابق به 21 عمل مصادف است با روز جهانی المپیک، کمیته ملی المپیک افغانستان از صبح امروز برنامه‌های خاصی را به خاطر تجلیل باشکوه از این روز روی دست گرفته است. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در همین مورد با ظاهر اغبر رئیس عمومی کمیته المپیک افغانستان مصاحبه انجام داد.
جناب صاحب، ظاهر اغبر رئیس عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان، همزمان با فرارسیدن روز ملی المپیک چی برنامه‌ای در سال جاری پیش رو دارین؟
در قدم اول از رادیو شما اظهار سپاسگزاری میکنم و این روز المپیک به تمام مردمان صلح دوست دنیا بخوش افغانستان تبریک میگم. امیدوار هستم که دیگر صدای خیری در کشور نباشه و در همه جا صدای المپیک، صدای صلح و برادری وجود داشته باشه. شما امروز در جریان هستین که از روز المپیک در کشور ما در سراسر ولایات تجلیل به عمل آمد و در این مجلس ما شخص پروفسور برهان الدین ربانی به عنوان رئیس عمومی صلح کشور هم حضور داشتن. اداره ورزش افغانستان، ما امیدوار هستیم که سالی را که شروع داریم سال وحدت ملی و همبستگی باشه و ورزش ما در یک مستوای بالای ورزش بشناسند.
جناب آقای اکبر، کمیته المپیک افغانستان از جامعه جهانی بر انکشاف ورزش چی تقاضایی دارد، چی فراخوان دارد؟
ما تقاضا داریم که همان طوری که 40 کشور فعلا در کشور ما حضور دارند، ما از حضور ایشان به خاطر دفاع از سلامت و استقلال سیاسی کشور مطابق با فیصله های بن استقبال میکنیم، ولی ضرورت است همان طوری که در سای مختلف دولت اسلامی افغانستان را کمک کردن، امیدوار هستم که در راستای ورزشی هم شرایط بهتری را برای ورزشکاران افغانستان آماده بسازن.
بله آقای اکبر، به خاطر روز ملی المپیک شما در رابطه با قدردانی از پیشکسوتان المپیک هم برنامه‌ای دارین ندارین؟ برنامه‌ای که به خاطر تجلیل از روز المپیک از شامل چی مطالب میشه؟
ما پیشکسوتان را تنها در روز المپیک نه، بلکه شما در جریان هستین که ما تاریخی با پیشکسوتان در اداره ورزش افغانستان ایجاد کردیم. بعد از خدمت این پروگرام برنامه داریم که تمام پیشکسوتان را ما جمع میکنیم، مسابقات دیگه را برام اندازیم، مسابقات از پیشکسوتان.
بله، برنامه‌ای که امروز مشخصا به خاطر روز ملی المپیک در نظر است شامل کدام مطالب است؟
امروز چون هوا بارانی بود در برنامه ما یک مقدار مشکلات ایجاد شد، ما تانستیم که در خود اداره ورزش کشور برنامه اولی خود را ادامه بدیم. برنامه دومی ما دیدن از مسابقات بزکشی است، تمام جوانان در اینجا حضور پیدا میکنند، بعدم به پیمایی که از طریق کوها صورت میگیره در نقطه آخر وصل میشه.
بسیار تشکر میکنم جناب صاحب ظاهر اغبر رئیس عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در ادامه برنامه این ساعت پروگرام های هفتوار با محیط زیست مهربان باشید و در امتداد لحظه ها را برایتان داریم. پیش از اینکه سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید، یک نمایشگاه از کاریکاتورهای یک هنرمند افغان از 3 روز به این سو در ولایت بامیان گشایش یافته است که نمایشگاه امروز هم ادامه دارد. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که این کاریکاتورها به مسائل پرداختند که افغانهای امروز با آن مواجهند. علی عرفان از بامیان گزارش میداد.
موسی شفق، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه، روز شنبه در سومین روز برگزاری آن گفت:
در کاریکاتورها واقعیت‌های کتمان شده جامعه افغانستان برمان شده. مثلا ما در اینجا داریم که بی‌عدالتی هست در بازسازی افغانستان و همچنان نوسازی در افغانستان، و بی‌عدالتی هست در عرصه ایجاد توازن و عدالت اجتماعی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان.
اما این که این نمایشگاه کاریکاتور به چه منظور برگزار شده است، محمد روحانی هنرمند بامیانی که این کاریکاتورها را کشیده است میگوید:
تقریبا همی فرهنگ اعتراض یا در مقابل حق حقوق شهروندان بامیان یا شهروندان افغانستان، ایمیر ما کوشش کردیم که داخل اجرای باشه برای که این فرهنگ کم کم ایشان رو نوادی نشه به درون مردم.
چند تن از تماشا کنندگان این نمایشگاه نیز درباره آن چنین نظری دارند.
محمد صادق علیار هستم، یکی از شهروندان بامیان. این بیانگر رشد و تعالی بینش مردم بامیان هست که به این نتیجه رسیده که خواسته های خود را به شکل مدنی و هنرمندانه توسط کاریکاتور بیان میکنه.
محمد عزیز شفق است، عضو شورای ولایتی بامیان. در مجموع تمامی از اینا انعکاس دهنده آرزوهای نهفته جامعه بامیان هست که باید به شکلی به صورت کاریکاتور در آمده.
در این نمایشگاه 13 کاریکاتور بر نمایش گذاشته شده است و برگزار کنندگان این نمایشگاه به علاوه کاریکاتور حبیبه سرابی والی بامیان، کاریکاتورهای بعضی از وزیران، حامد کرزی رئیسی جمهور افغانستان و معاونان او را به نمایش گذاشتند. در این مدت 3 روز تعدادی از مردم بامیان از این نمایشگاه هنری دیدن کردند و قرار است این نمایشگاه یک روز دیگر نیز ادامه داشته باشد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
ساعت 11:30 قبل از ظهر است. وال هم نوبت از به سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان جان از فیض الله قرداش.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که حمله تازه انتحاری بالای سربازان اردوی ملی در کابل نمیتواند روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را تحت تاثیر قرار دهد. نیروهای ایساف در افغانستان میگویند که شماری از مخالفین مسلح دولت ها در ولایت هلمند از پا در آوردند. جنرالانی که زمام امور مصر را به دست دارند میگویند آنها آماده استفاده از قوا برای پایان دادن به اعتراضات در میدان مرکزی شهر قاهره هستند. در اولین سال روز سقوط تیاره رئیس جمهور پولند و 95 تن از همراهانش در روسیه، اختلافات میان این دو کشور به میان آمده است. یک سخنگوی شورشیان در لیبیا میگوید که در یک حمله قوای حکومتی بر شهر مصراته در غرب این کشور 30 شورشی کشته شدند. و گزارش ها از یمن حاکی از آن است که پلیس دیروز در شهر تایز بر تظاهر کنندگان آتش گشود.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM مشنوین. در ادامه برنامه این ساعت پروگرام های هفتوار با محیط زیست مهربان باشید و در امتداد لحظه ها را برایتان داریم. اما پیش از آن، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبران کنگره در آخرین مرحله و قبل از اینکه ضرب الاجل بسته شدن ادارات دولتی به علت نبود تصویب بودجه به سر برسد که در نتیجه آن صدها هزار کارمند حکومت فدرال متاثر می شدند، به توافق دست یافتند. بر اساس این توافق بودجه حکومت فدرال به اندازه 38 میلیارد دلار کاهش می‌یابد. شرح بیشتر را در مطلب از غفور متین می‌شنویم که به استناد گزارش مرکز خبری رادیو آزادی تهیه کرده است.
اعضای حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا در کنگره به روز جمعه و در زمان روی بودجه فدرال به توافق رسیدن که کمتر از 2 ساعت به ضرب العجل بسته شدن ادارات دولتی باقی مانده بود. به اساس این توافق الا ماه اکتبر به صورت امتحانی 38 میلیارد دلار از مصارف بودجه سال جاری کاهش به عمل می آید. کانگرس اجارتاً مصارف 7 روزه حکومت را تصویب نمود تا تصویب کل بودجه به صورت قانونی ادارات حکومت باز نگه داشته شوند. این توافق یا معامله به یک بلا تکلیفی تندی که در آن هر دو طرف یک دیگر را برای آوردن این دشواری مورد انتقاد قرار می دادن خاتمه بخشید. دموکرات ها جمهوری خان را متهم می کرد که آنها مذاکرات را با مطرح کردن مسائل اجتماعی مانند قطع کردن بودجه برای سقط جنین تهدید می نمایند. جمهوری خان تحت فشار اعضای محافظه‌کار تی پارتی گفتند مانع عمده روی کاهش مصارف بود که هدف آن تقلیل دادن کسر بودجه دولت است که به تریلیون ها دلار می رسد. جان مونر رهبر حزب اکثریت جمهوری خواه در مجلس نمایندگان درباره توافق روی بودجه به خبرنگاران گفت: طوری که شما همه می دانید اینجا بحث های زیاد و مشاجرات طولانی صورت گرفت، اما این مشاجره ها و بحث ها به خاطر این بود تا مصارف دولت پایین نگه داشته شود، زیرا این کمک می نماید تا به صورت واقعی یک محیط بهتر برای ایجاد کنندگان کار و شغل در کشور ما ایجاد شود. این توافق بزرگترین نمایش قدرت باراک اوباما را با جمهوری خواهان که کنترل مجلس نمایندگان را از انتخابات ماه نوامبر به این طرف در اختیار دارند و گفته بودند که بودجه را کاهش خواهند داد خاتمه می بخشد. دموکرات ها پیش دستی کردند تا جلوی یک تلاش جمهوری خان را بگیرند که هدف آن محدود کردن قوانین محیط زیست و مزدود کردن بودجه برای کنترل تولدات از طریق سازمان‌های رهنمای خانواده و سایر گروه‌ها بود که زمینه را برای سقط جنین مهیا می‌سازند. باراک اوباما در آخر شب گذشته زمانی که درباره کاهش بودجه و رسیدن به توافق صحبت می‌کرد گفت:
Like any worthwhile compromise, both sides had to make tough decisions and give ground.
مانند هر معامله یا سازش ارزنده، هر دو طرف مجبور بودند تصامیم سخت اتخاذ نمایند تا زمینه را به موضوعات مؤثر بسازند که برای آنها مهم بود و من واقعا چنین کردم. ساعت قبل از رسیدن به توافق، کارمندان حکومت فدرال برای متوقف کردن کار آمادگی می گرفتند، اما بسته شدن ادارات که در 15 سال اولین بار می بود، بسیاری از کارمندان دولت را مجبور می ساخت تا مرخصی بگیرند و خدمات اساسی دولتی را متوقف بسازند، از جمله بنای یادگاری واشنگتن و سایر محلات ملی را ببندند که عواقب اقتصادی آن می توانست مصیبت آمیز باشد.
از توافق میان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و رهبران کانگرس در مورد بودجه ایالات متحده آمریکا شنیدین. شنونده عزیز رادیو آزادی، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام های هفتواری که در ادامه برنامه این ساعت خدمتتان تقدیم میشود. با محیط زیست مهربان باشید و در امتداد لحظه ها و نخست
با محیط زیست مهربان باشیم. شنوندگان عزیز، مقدمتان در دومین برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه گذشته شنیدید که نه تنها وضعیت محیط زیست در افغانستان بلکه در سرتاسر جهان به سرعت در حال تغییر است. نکات چند هم در مورد این که محیط زیست چیست و متخصصین آن را چگونه تعریف می کنند گفته شد. نخست، محیط را چنین تعریف کردیم: مجموعه شرایط فیزیکی خارجی که بالای تغییر نش و نما، رشد و بقای ارگانیسم تأثیر می کند محیط نامیده می شود. محیط با آنچه گفته شد محدود باقی نمی ماند، بلکه مجموعه مغلق و مرکب شرایط اجتماعی و فرهنگی که بالای فطرت و سرشت یک موجود و یا گروهی از موجودات زنده تأثیر می کند نیز محیط خوانده می شود. محیط زیست عبارت از همه محیط هاییست که در آن زندگی جریان دارد، یعنی این که مجموعه عوامل فیزیکی خارجی و ارگانیسم های زندهی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با هم در ارتباطند، مشترکن با هم محیط زیست را تشکیل داده بر تغییر، نشو و نما، رشد، بقا و رفتار خود و سایر موجودات زنده تأثیر می گذارند. در برنامه هفته گذشته با محیط زیست مهربان باشیم گفته شد که در این برنامه در مورد انواع و تقسیم بندی محیط زیست معلومات ارائه خواهد شد، ولی با درک این که معرفی انواع و تقسیم بندی محیط زیست بدون شناخت و یک نظر گذرا به تقسیم بندی کره زمین ناممکن است، نخست معلومات مختصر در مورد بخش هایی که کره زمین از آن تشکیل شده است ارائه می شود. کره زمین به طور کلی به چهار بخش اساسی تقسیم می شود که عبارتند از لیتوسفیر، هایدروسفیر، اتموسفیر و بیوسفیر. قشر و آنچه که بالای قشر زمین قرار دارد به نام لیتوسفیر یاد می شود که آن را بعضاً به نام سنگ کره نیز یاد می کنند. لیتوسفیر حدود 100 کیلومتر ضخامت داشته، عمدتاً از عناصر و مرکبات کیمیایی مختلف تشکیل شده است. بخش آبهای کره زمین به نام هایدروسفیر یاد می شود. زمین تنها سیاره در نظام شمس است که مقادیر زیاد آب مایع در سطح آن وجود دارد. آب حدود 71% سطح زمین را می پوشاند، ولی صرف 3% آبهای سطح زمین برای نوشیدن مناسبند که بیشتر آن به سادگی قابل دسترسی نمی باشند، زیرا بیشتر آبهای شیرین به شکل منجمد در قطب‌ها و یا هم در عمق زیر زمین قرار دارند. آب رکن اساسی حیات به شمار می رود. حدود 3.5 میلیارد سال قبل از امروز، زمانی که سطح زمین تا اندازه سرد شد، اتمسفری آن شکل گرفت که خیلی از امروز متفاوت بود. جو یا اتمسفر امروزین زمین متشکل از اقشار گازهای مختلف می باشد که زمین را احاطه کرده اند. این گازها توسط قوه جاذبه زمین نگه داشته می شوند. اتمسفر زمین با افزایش ارتفاع به سرعت رقیق می شود و هیچ گونه مرز مشخص بین جو زمین و فضای خارج از آن وجود ندارد. بیوسفر به آن قسمت قشر کره زمین گفته می شود که در آنجا زندگی وجود دارد. این قشر زیستگاه و پرورنده حیات انسانها، حیوانات، پرندگان، ماهیان، خزندگان، حشرات، باکتریاها و سایر موجودات و اشکال حیات می باشد. بیوسفر تا لایه ها و اقشار زیرین زمین که ریشه های درختان و دیگر موجودات زنده در آن می توانند نفوذ کنند ادامه دارد. به طور کلی همه بخش های کره زمین که از آنها تذکر به عمل آمد محیط زیست را تشکیل می دهند. در زبان لاتین محیط زیست به معنی تمام اجسام و پدیده های است که اطراف ما را احاطه کردند. اما در مفاهیم امروزین محیط زیست عبارت از یک پدیده پیچیده، مرکب و با هم در ارتباط می باشد که شامل محیط های اجتماعی، بیولوژیکی و فیزیکی می شود. آقای ملکزی کارشناس محیط زیست در این رابطه می گوید.
انواع محیط زیست خوب یکی محیط زیست فیزیکی است، بیولوژیکی و اجتماعی است. هر بخش از این به سیستم‌های مختلف تقسیم میشه که یکی از سیستم‌ها سیستم اکوسیستم یا سیستم‌های طبیعی است که سیستم‌های طبیعی اگه به شکل ساده بگیم تعداد مختلف نباتات و حیوانات و پروسه‌های فیزیکی که در یک پناهگاه مشابه با هم یک جای زندگی میکنن و فعالیت میکنن، این البته هم‌نوا با اکسیژن و آب و مواد دیگه که ضرورت دارن، این یک سیستم طبیعی میشه.
محیط زیست شامل اکوسیستم‌های مختلف میشود، یعنی اینکه محیط زیست از اکوسیستم‌های متنوع تشکیل شده است. اکوسیستم عبارت از محیط بیولوژیکی است که متشکل از همه موجودات زنده و غیر جاندار فیزیکی و کیمیاوی مانند هوا، آب، خاک و روشنایی آفتاب در یک محیط و یا مکان مشخص می شود که بالای هم به طور متقابل تأثیر گذاشته از هم متأثر می شوند. اکوسیستم عبارت از مجموعه موجودات زنده و غیر زنده در یک محیط مشخص است. به عبارت دیگر، مجموعه موجودات بیولوژیک و محیط فیزیکی یک محیط مشخص یک اکوسیستم را تشکیل می دهد. محیط زیست کره زمین عمدتاً از اکوسیستم های آتی تشکیل شده است. اکوسیستم های مناطق آبی، اکوسیستم هایی که در سرحد میان آبها و مناطق خشک قرار دارند. اکوسیستم های مناطق خشکه و اکوسیستم های اتمسفر زمین. آقای ملکزی کارشناس محیط زیست در مورد گوناگونی و تنوع محیط زیست افغانستان می گوید.
افغانستان به مناطق مختلف اکولوژیکی یا اکوسیستمی تقسیم کردن که اکوسیستم های کوهستانی، اکوسیستم های آبی، اکوسیستم های سبز یا جنگلی، اکوسیستم های پناهگاه حیات وحش، اکوسیستم ساحات چراگاه ها و علفچرها، ساحات جنگلات مصنوعی، هر کدامش یک سیستم طبیعی خاص است که در محیط زیست جای و موقف خاص خود دارد.
بر اساس مطالعات اداره محیط زیست افغانستان و سایر نهادهای مربوط آن، محیط زیست در افغانستان با وصف آن که شدیداً صدمه دیده هنوز هم از غنای نسبی برخوردار می باشد. آقای ملکزی می گوید
همین خود موقعیت جغرافیایی و حالت جغرافی افغانستان خودش یک تعداد زیاد اکوسیستم های مختلف تبارز میده. همین موقعیت درعی بودنش، کوهستانی بودنش، فرضاً منابع آبی که از جای مختلف منشأ میگیره، این همش یکی از سیستم های طبیعی و محیطی است که در قسمت احیای همو ساحه یا ساحات مختلف کمک میکنه.
با در نظر داشت آنچه که در 30 سال اخیر در افغانستان گذشت، محیط زیست و اکوسیستم های موجود در افغانستان خیلی صدمه دیده است. برای حفظ آنچه که باقی مانده است و احیای مجدد آنچه که تخریب شده است، ایجاد پارک های طبیعی و مناطقی که نباتات، حیات وحش و محیط طبیعی آن تحت حمایت دولت و حفاظت جدی قرار دارند یک گام نهایت مؤثر شمرده می شود. آقای ملکزی کارشناس محیط زیست در مورد برنامه‌های حکومت افغانستان در این زمینه میگوید
یک از اهداف سال 2030 افغانستان که با کنوانسیون تنوع حیات این تعهد کردن که تا سال 2030 افغانستان باید حداقل 10% مجموع سایه جغرافی افغانستان به شکل ساحات حفاظت شده در بیاره و اون ساحات تحفظ شده تا منابع تعدادشان به انقراض یا به نابودی مواجه سن تحفظ شده.
در برنامه آینده با محیط زیست مهربان باشیم، در مورد انواع محیط زیست، نباتات و تنوع حیات وحش در افغانستان معلومات مختصر ارائه می شود. در سلسله برنامه های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم، شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده، خداوند یار و مددگارتان باد.
امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گل های ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم کسرهای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنوندگان عزیز. با امید اینکه در این فصل بهار خانه هایتان پر از گل باشد و از صدای پرندگان خوشالهان هم بی نصیب نباشید، در برنامه این هفته درباره برخی از گل های بهاری خودرو و پرورش پرندگانی که در فصل بهار ظاهر می شوند دو گزارش جداگانه تهیه کرده ایم که یکی پی دیگر تقدیم می شود. با ما باشید.
از گل رویت رسید ای گل مرجان، بوی هزار چمن بوی بهارا. از گل رویت رسید ای گل مرجان، بوی هزار چمن بوی بهارا. تا که چراغان کنی خانه دل را، سلسله جنبان بیا سلسله جنبان. تا که چراغان.
شنوندگان عزیز، گل و گیاه از نخستین پیام آورانی هستند که با شکوفایی خود نوید بهار و سرسبزی را می دهند. در گزارشی که تقدیم می شود، تعداد از گلهای بهاری را با توجه به شرایط رشد و نمای آنها معرفی می کنیم. افغانها به کاشتن و نگهداری و پرورش گل علاقمندی زیاده دارند. شاید می دانند که پرورش و نگهداری گلها نه تنها کار زیبایی شناسانه است، بلکه با سلامت و روان انسان نیز رابطه تنگ و تنگی دارد. عباسین باشنده شهر کابل و یکی از علاقمندان گلها در مورد فواید نگهداری گلها میگوید:
طبیعت انسان و علاقه انسان و خود روان انسان به گل و به سبزی زیاد علاقمند است و همیشه انسان خستگی های خود در اثر همی گل و گلبازی و دیدن گل و حتی دکترها و طب فیصله کرده است که اگر انسان روزانه چند دقیقه طرف سبزی ببینه چشم انسان تقویه میشه.
گل لاله یکی از گلهای زیبای بهاری است که تقریباً 600 نوع آن در جهان شناخته شده است و در افغانستان در حدود 10-15 نوع آن می روید. برخی از گلهای لاله خود رویند که در دامنه کوها، جنگلها، کنار نهرها، حاشیه کشتزارها و در آبهای کم عمق باتلاقها می رویند. ولی برخی از آنها کشت هم می شود. محمد شاپور کارمند دفتر آیسا در کابل در مورد انواع گل لاله معلومات می دهد.
گلای لاله یا خاکه ها بسیار زیاده، خصوصا سمت شمال. کل ما شما میفهمید کسایی که میره مزار شریف به خاطر میله گل سرخ ما شما میگیم یا به خاطر میله میرنده، گل خاکه ها و گل لاله بسیار زیاده است در افغانستان ما شما. رنگ های مختلف است، شیرچای رنگ یا گلابی رنگ است و دیگه شام که سرخ است، خورد روش ها هم زرد است هم سفید است. ما یک چند نمونه از گلای از ایران آوردیم، مثالش تخم داره، تخمی است که او کاشته میشه. وقتی که میکاری ریشه میگیره، پیاز میگیره و میریشه در گلدان ها، میشه که او تخمش یا پیازش در گلدان بکاری میرویه. و گل لاله و گل بهاری است که خصوصا تا می آخرای همی حمل و حتی اوائل سورم موجود میباشه.
گل بنفشه یکی دیگر از گلهای بهاری است که رنگهای بسیار متنوعی دارد و معمولا در ماهای اول بهار گل میدهد. همین قسم گل مرجان مریم نیز گلهای بهاری هستند که عطر دلنگیز در فضا می باشند. فریما باشنده چلستون که در اولیه شمسالک گل می کارد در مورد گلهای عطری بهاری می گوید:
گل بسیار زیاد دولی خود دارم، یک گلی تقریبا یک جریب زمین است. یک تعداد گل هایی است که رمی خوشبویی از طرف شب عطر خدا می پاشن به نام گل رادکرانی که شب معروس هم برش میگن، از این مردم میگیره و کشتکار میکنن. همچنان گل مریم وقت که آدم بیرون برایه یک عطر بسیار زیبا بسیار خوبه تنفس میکنه. گل یاسمن که به رنگای مختلف می پاشن عطر خدا بیرون میکنه، اسم میکنه آدم. گل بر علاوه خوشبویی و زیباییش یک منبع ایداتی هم است، چنانچه من خودم با وصف که قدر گلای زیاد دارم و می گل فروشی آقای شهر از پیش من گل میبرن و به فروش میرسانند.
گلها در افغانستان دو نوع پرورش می‌یابند، یکی به شکل قلمه و دیگری گلهایی که تخم آن کاشته می‌شود. حامد یک تن از گلفروشان چهارراهی عبدالحق مکرریان از گلهای بهاری نام برده و در مورد پرورش این نوع گلها می‌گوید.
گلای بهاری که است، زیادتر گلایی که در افغانستان رواج است، زیادتر گلای مرسل است، گلای جریبند است، پتونیست، گل نازوبوش، شبوز، گلای مرجان است، گلای فصلی است، گلای بهاری است که گل میکنه از طرف بار گل داره، خوب گل زیبا داره، صفا داره، به نام مرجان میگه. اولین گلی که در بهار گل میکنه گل مرسل است. پیش از او گلای خودروی گلای است مثل گل لاله، گل سوسن موره، گل اتیمک میگن، ولی برای یک مدتی از گلای خودرو از بین میره. منتها گلایی که طبیعی است آدم از استفاده کنه گل زراعتی است، وحشی نیست، تخم هم داره، قلم هم میشه، هر چیزش داره.
این نکته نیز لازمی است که کسانی از راه پرورش گلها امرار معاش می کنند و در آمد خوبی هم دارند. با گفته حامد گلفروش فعلا در افغانستان گلهای زیاد پیدا می شوند. شماری از آنها به وسیله شرکت‌های پرورش می‌یابند که محصول گل‌هایشان به خارج نیز صادر شده می‌توانند، در حالی که گل‌هایی که از خارج وارد افغانستان می‌شود خیلی پرقیمتند.
گلای بهاری تا تیرمو گل میتاب، ارزان ترینش گل مرسل است. مثلا مرسل 2 سال 3 سال دهقان سر زحمت میکشه، حتی که همیشه دهقانا برای ما گل میگه میگم پیسه یاوش ما پورا کرده نمیتونیم، به خاطر که بسیار گل جزبی است که ارزان است. سال خوب مرسل وطنی رو دانه 40 روپیه 50 روپیه میفروشن، مثلا جیریبند از دانه 20 روپیه. قیمت ترین گلایی است مثلا گلایی که گلدار باشه، ما مثلا گل یاس زرد داریم از خارج آورده، یک بتش 1000 افغانی است. گل اورتونزیا داریم از خارج آمده که بهترین گل داره، مثلا یک بتش 2000 افغانی است. افغانستان می شرکتی که گل ریزان ما کار میکنیم، اینمی امسال تولید تصمیم گرفته که گلایی که خودشان اینجا تولید کرده که به خارج صادر کنه.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ای بلبل خوش الهان، با گل بودت پیمان، برخیز بهار آمد.
شنوندگان عزیز، تنها گل پیام‌آور سبزی و طراوت و بهار نیست، بلکه پرندگان نیز بشارت دهنده آمدن فصل بهارند. پرندگان مهاجر که به جاهای گرم پناه میبرند، در آغاز فصل بهار دوباره به جای اصلیشان برمیگردند. اما مردم آن شمار پرندگان را که آواز دلفریب دارند و نغمه سرایی میکنند بیشتر میپسندند. از پرندگانی که در موسم بهار از مناطق گرم سیر به جاهای سرسبز فرود میآیند، گنجشک ها، مرغابی ها، توتی ها و بلبلان یا اندلیب را میتوان نام برد.
محمد نادر باشنده شهر چاریکار ولایت پروان از انواع پرندگانی که با آمدن بهار ظاهر می شوند و آوازخوانی می کنند نام برده توضیح می دهد.
از پرنده هایی که نوید بهار می ده و مجده بهار می رن همین گوچی هست که امیارم شاید اون سرایش به گوش موشما برسه و بار دو پرنده های دیگه مثل سایره گل سر بودنه باز پرنده قزل ها خوفرزن همسی قویل پرنده ها با تعقیبش پاس آمده می رن و از این پرنده ها بیشتر فرزن برای شکار هم از اینا استفاده می شود برای خوردن استفاده می کنن و این پرنده ها از تقریبا از اواسط یا اواخر برج هود آمد آمدشون شروع میشه و تا تقریبا برج جوزا ادامه پیدا میکنه. نوای خوش از اینا به خوشی مردم بیشتر میفزاید.
عده ای از افغان ها بعض از این پرندگان را در خانه های خود نیز نگهداری میکنند. بلبل یکی از آن شمار است. بلبل یکی از پرندگان خوش آواز است که در اشعار شاعران کلاسیک ازش به حیث عاشق گل یاد میشود. از پهلوان جان آقا یک تن از بلبل بازان بشنوید که بلبل چند نوا دارد.
در افغانستان دیگه تو سه رقم هسته که امدریب هست، بلبل ازارداستان هست، بلبل سنگشکن هست که نمیده ما مردم نگاه میکنیم وایش نمیتونیم نگاه کرد. این امدریب هست استالف میارن سه رقم زاغوار هست، سیاسته کلان هست، قایدر کفتر هست یا کم خورتر پاختک بار هست. چوچه چه میره باز ما خودم کلان میکنیم جنگ مندازه ایمان میخوانم امدریب 99 نام خدا را میگره از دو با اشاک میخوانم تا سو
مرا بے قرار بے کشم از قلب زار بے کشم از قلب زار زمزم یہ شولا بار بلبلم 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 ماہ تماشا لکھائے گنا بلبلم بلبلم
قرقوش سایره و گلسر پرندگان مشهور دیگرند که با آمدن بهار در باغ‌ها و شاخه‌های درختان دیده می‌شوند و بر علاوه این پرندگان خیلی پرندگان دیگر مانند قمری، جل، قزلاق، بودنه و کبک هم در بهار در سبززارها، کوه‌ها و میان درختان ظاهر می‌شوند که بعض از آنها گوشت لذیذ هم دارند. ناجیه باشنده مکرورایان سوم که علاقه زیاد به پرندگان دارد و چند نوع پرنده مورد نظرش را نگهداری می کند در مورد نگهداری پرندگان بهاری می گوید.
ما خودم چون پرنده زیاد علاقه مند هستم در پرنده، پرنده های زیاد دارم، نوع و اقسامش هست، مثلا از کناری های پولندی هست، چینایی هست، در یک قفص کلک هم دارم که قفص های کلک کلانتر و فراختر که زیادتر چوبی می باشد. پرنده مرغ مینا پرنده بسیار قشنگ و مقبول است که بسیار کمیاب می باشد که خصوصا در هندستان که همیشه بهار است در اونجا زیادتر پیدا می شه. ما خود ما میره از هندستان آورده بودم. رنگ های بسیار مقبول مقبول داره، بالهایشان رنگ هم می باشند، زیادتر گاهی آبی رنگ هم پیدا می شد.
پرندگان تا زمانی که احساس سرما نکنند، منطقهشان را رها نمی کنند. پرندگان نه تنها پیام‌آور گرمی و سرسبزی و نشاطند، بلکه یکی از اجزای زیبایی های طبیعت شمرده می شوند. دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. من مهری انوری منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستم. رادیو آزادی برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پوست بکس های رادیو آزادی در ولایات خوست و کنداز 1 مزار شریف 19 هرات 40. شاد و موفق باشید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
یا هم ده کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر بیام کل نظر و ایمونگم و
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.